بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با جلسه 14 از سری سلسله جلسات آشنایی با دوره کارآموزی. از مهمان برنامه می‌خوایم که خودشونو معرفی بکنن. در خدمتیم.
به نام خدا. سلام، محمد صدرزاده علیزاده هستم، دانشجوی ورودی 97 کارشناسی مکانیک. در خدمتیم.
زنده باشید. طبق صحبتی که با شما شده بود جناب علی، هر دو کارآموزی رو ظاهرا سپری کردید. لطف کنید بفرمایید که هر کارآموزی رو کجا و در چه زمینه‌ای گذروندید؟
بله، من کارآموزی یک رو توی شرکت ماشین سازی مهرابه توی شهر اصفهان گذروندم و کارآموزی دو را توی مرکز توانبخشی عصبی هوشمند موفقیان توی تهران، و کارآموزی اول بیشتر توی فضای صنعتی بود و کارآموزی دوم بیشتر توی فضای آزمایشگاهی.
طبق اون دسته‌بندی، اگه بخواید دسته‌بندی بکنیم، توی چه دسته‌ای قرار میگیره هر کارآموزی؟
کارآموزی اول بیشتر توی فضای جامدات و ساخت و تولید بود که به چه صنعتیش خیلی پررنگ‌تر بود، ولی کارآموزی دوم یعنی مرکز موفقیان یک مقدار متمایل بود به فضای تحقیقاتی و ریسرچ، و زمینه کارش هم توی زمینه مهندسی پزشکی هست. حالا برای بچه هایی که مکانیک هستن، توی فضای بیومکانیک هست.
خیلی هم. مراحل ثبت نام کارآموزی و تکمیل گزارش کارآموزی به چه نحوی انجام شد؟
معمولا اطلاعیه کارآموزی که میاد، شرکت های پیشنهادی به 3 تا دسته تقسیم میشن. یه گروه الف داریم، یه گروه ب و یه گروه پ، که گروه الف و ب رو خود دانشگاه معمولا تعیین میکنه، و گروه پ حالا بیشتر برای بچه‌هایی که تهران نیستن، میتونن توی شهری که سکونت دارن از همون شرکت های همون جا معرفی بکنن به دانشگاه، و دانشگاه بعد که تایید بکنه میتونیم انتخاب بکنیم. و حالا برای بچه‌هایی که تهران نیستن، معمولا توصیه شده که همون گروه از گروه پ انتخاب بکنن، مگر اینکه حالا شرایط خوابگاه فراهم بشه.
آیا امکان گرفتن خوابگاه برای دانشجوی غیر بومی بود؟ مثلا توی کارآموزی دومتون؟
برای کارآموزی دوم ما چون تابستون در واقع سال 1400 بود، امکان دادن خوابگاه به ما نبود، یعنی هنوز خوابگاه باز نشده بود و بچه ها معمولا یا خونه می گرفتن یا حالا از خوابگاه های خودگردان استفاده می کردن. ولی حالا برای امسال که بچه‌ها میخوان تقاضا دارن، باید منتظر اطلاعیه باشیم ببینیم خوابگاه میدن به بچه‌ها یا نه.
درست. در مورد هر دو کارآموزی که رفتیم بفهمیم که وظیفه شما اونجا چی بود و حالا از قبل آموزشی بابت انجام اون کارا به شما ارائه شده بود یا چی دیگه؟
خب توی کارآموزی اول، یعنی حالا من به اختصار میگم مهراوه و موفقیان، پس توی مهراوه مجموعه خود مهراوه دو تا بخش اصلی داشت، یه بخش مونتاژ بود و یه بخش آرندی. توی واحد مونتاژ ما یه جورایی با دست به آچار شدن و کارهای صنعتی آشنا شدیم، که حالا از اون فضای آکادمی دانشگاهی یکم خارج بشیم. حالا اگر بخوام کارهایی که انجام دادیم و به صورت خیلی مختصر بگم، از کارهای ساده‌ای مثل حالا پیچ و مهره بستن تا قلاوی زدن، کار با دستگاه تراش، دستگاه فرز، دستگاه دریل های مختلف، جزو کارهایی بود که توی بخش مونتاژ صورت می‌گرفت. و حالا توی بخش آرندی بیشتر فضای کار دفتری بود، که حالا کار با سالید ورکس بود یه قسمتیش، یه سری نقشه های دو بودی بود که ما تبدیلش کردیم به مدل های سه بودی، و از این جهت یک جور ترکیب کار صنعتی و حالا کار اداری، حالا نه به صورت اداری، به صورت غیر دست به آچاری، حالا اگر بخوام به صورت صریح بگم، به این دو دسته تقسیم میشه. ولی توی مرکز موفقیان اونجا هم دو تا بخش تقسیم میشه کار. یه آزمایشگاه آنالیز حرکت هست که 14 تا دوربین مادون قرمز داره و سیکل گیت میتونن بچه‌ها ریکورد بکنن. همچنین یه سری بیمارهایی هستن که در واقع فلج مغزی هستن، سربرال پالسی هستن، میان و داده برداری میشه ازشون برای درمانشون. پس یکی از کارهایی که ما کردیم توی مرکز موفقیان کمک بود توی آزمایشگاه آنالیز حرکت، که حالا هم با سنسورهای مختلف مثل EMG آشنا شدیم، و با مارکرها کار کردیم که روی بدن بیمار بتونیم بذاریم و حالا یه بخش نرم افزاری هم داشت که بتونیم این داده هایی که میگیریم و بعد پروسس بکنیم، حالا نرم افزار نکسوس. بخش دوم مرکز موفقیان توی زمینه یه توان بخشی از راه دور بود که یک سامانه ای طراحی شده، بیشتر تارگتش هم بیماری پارکینسون هستن و به صورت از راه دور، یعنی تل ریهابیلیتیشن صورت میگیره، یعنی توان بخشی رو به صورت غیر حضوری انجام میدن به اصطلاح، که حالا اون بخش هم یک مقدار کار با این دستگاه و برطرف کردن ایراداتش از جمله کارهایی بود که ما توی مرکز موفقیت انجام دادیم.
دوباره من سوال بپرسم، این که از قبل آموزشی نیاز بود انجام بشه یا نه عین همین کار آموزش ها انجام شد؟
بله، توی شرکت مهراوه که نه آموزش خاصی نیازی نبود، ما روز به روز خودمون یاد میگرفتیم توی مسیر و هیچ پیش نیازی نداشت. توی مرکز موفقیت هم همینطور، اگرچه حالا یک آشنایی با فضای بیومکانیک میتونه کمک کننده باشه ولی اصلا پیش نیازی نیست واسش و کاملا امکان یادگیری همه مطالب توی همون هفته اول دوم وجود داره.
نرم افزاری که نیاز بود برای هر دو کار آموزی، حالا یاد بگیرین یا از قبل بلد باشین، چی بود؟
توی کار آموزی اول که خب اون بخش کار با سالید ورکسش که خب طبیعتاً ما چون توی درس نقشه کشی کار کردیم نیازی به یادگیری مجدد نداشت. توی کارآموزی دوم یعنی مرکز موفقیان اون نرم افزار نکسوس که باش دیتاهای موشن انالیسیس رو پروسس میکنیم اون نیاز به یادگیری داشت که حالا با کمک مسئول آزمایشگاه توی چندین جلسه امکان آموزشش هست. حالا من بعد از اتمام دوره کارآموزی خودم یک آموزشی از اون نرم افزارم آماده کردم که حالا میتونیم به دوستانی که علاقه من هستن بدیم که در دسترسشون باشه و نرم افزار خاص دیگه ای نبود، حالا متلب و سالید ورکس همین ها که خب مقدماتی هستش که تقریبا اکثر کار کردیم قبلا.
خیلی عمید. سوال دیگه این که چه امکاناتی در محل کار در اختیار شما قرار داده بودن هر دو کار آموزی که سپری کردیم؟
توی شرکت مهرابه امکانه در واقع امکانه خاصی به ما داده نشده بود، یعنی رفت و برگشت مسیر با خودمون بود، حتی بحث قضا هم به صورت جدی نبود، یعنی اختیاری بود، میتونستیم ثبت نام بکنیم ولی خب خیلی تقاضا نداشت بین کارآموزا. اما مثلا یک دفتری، یک حالتی که یک میز و صندلی که بتونیم کارامون روش انجام بدیم وجود داشت. توی مرکز موفقیان اونم حالا چون توی مرکز شهر هست و طبیعتاً عیاب ذهاب به کمک حالا مترو یا تاکسی یا اسنپ و اینا امکان پذیر هست، اونم از طرف خود مرکز از این جهت کمکی نیست. همچنین غذا و این داستان ها هم که با خودمونه، یعنی اونم ساپورتی نیست از این جهت.
به صورت کلی محیط کاری برای حضور آقایون و خانوم ها و حالا رفتار سایرین با دانشجویان چگونه بود هر دو تا کارآموزیتون؟
توی شرکت مهراوه حالا چون توی یک شهرک صنعتی خارج از شهر اصفهان بود و محیطش محیط خیلی پر رفت و آمدی نبود، حالا تجربه که ما داشتیم این بود که تمام پرسنل اونجا هم از آقایون بودن و ممکنه که حالا یک مقدار سخت تر باشه حالا برای خانم، ولی توی مرکز موفقیان یک فضای آزمایشگاهی هست که یه تعامل خوبی بین همه هست، از این جهت هیچ محدودیتی نیست و حالا هم برای آقایون و هم برای خانم ها میتونه خیلی گزینه خوبی باشه.
آیا امکان استخدام پس از کارآموزی وجود داشت؟
توی شرکت مهراوه بله، اونجا خب طبیعتاً بعد از دو سه ماهی که یک سری مهارت یاد میگیریم اگر یاد گرفتیم این فرصت بود که ما همکاری بکنیم باشون در ادامه، ولی خب چون طبیعتاً انتظار کار فول تایم دارن شاید خیلی با در کنار درس نشه جلو برد، یعنی ممکنه بعد از فارغ التحصیلی کسی تمایل داشته باشه. توی مرکز موفقیان هم به صورت استخدامی فکر نکنم، ولی امکان ادامه همکاری وجود داره، یعنی حالا چه تو بخش آنالیز حرکت و چه تو بخش تمام بخشی از راه دور، این فرصت برای ادامه همکاری هست. حالا اینکه بخوان استخدام بکنن رو اطلاعی ندارم.
یعنی به صورت پاره وقت هم میشه ادامه کار داشت؟
تجربه ما اینطور بود، بله میشد به صورت پاره وقت همکاری رو ادامه داد. ولی خب یه نکته که در مورد حالا مرکز موفقیت میخوام بگم اینه که خیلی بستگی داره به اینکه توی اون تابستون یا حالا اون توی اون ترمی که شما اونجا کارآموزی میرین چه جور پروژه های فعال باشه. اگر پروژه های زیادی باشه و خب طبیعتا نیاز بیشتری به کارآموز باشه، هم فرصت های بهتری و هم حالا امکان های همکاری ادامه همکاری بیشتری وجود داره. ولی خب این احتمال وجود داره که پروژه های خیلی زیادی توی اون ترم یا توی اون تابستون فعال نباشه و به تبع هم کیفیت کارآموزی افت میکنه و هم ادامه همکاری احتمالش کمتر میشه. پس خیلی مهمه که حداقل برای مرکز موفقیان از قبل در جریان باشید که آیا پروژه های خیلی زیادی هستن که دارن کار میکنن یا اینکه محدود هست مثلا به همین یکی دوتا پروژه.
درست. در کل چه کمبودهایی در طول دوره ها احساس کردین و چه پیشنهادهایی رو برای رفعشون دارین؟
توی شرکت مهراوه یه نقطه ضعفی که داشت این بود که آموزش خیلی از طرف مسئول کارآموزیشون و یا حالا کارفرما صورت نمیگیره، یعنی خودمون باید بیشتر میرفتیم دنبال این که یاد بگیریم و خب با رفتن توی بخش‌های مختلف و کار با دستگاه‌های مختلف این که حالا خودمون چقدر پیگیر باشیم خیلی مهم، حالا میتونه به عنوان یه نقطه ضعف یا نقطه مثبت باشه. ولی یه پیشنهادی که میشه داد به اون شرکت اینه که یک مقدار سیستم کارآموزی و حالا یاد در واقع آموزش به کارآموزشون رو منظم تر بکنن که در واقع همه بار روی دوش کارآموز نباشه برای یادگیری. توی مرکز موفقیان حالا یه نکته که میشه خیلی بهترش کرد اینه که یکم تنوع بیشتر بشه توی سبک کار، که خب البته همونطور که گفتم وابسته است به میزان پروژه هایی که فعال هست، ولی ممکنه که توی بعضی از مواقع یک مقدار کارهایی که انجام داده میشه توسط کارآموز یک مقدار تکراری بشه و بعد از مثلا 100 ساعت 150 ساعت دیگه اون گینی که توی 100 ساعت اول هست نباشه، که خب حالا با بیشتر کردن پروژه ها طبیعتاً این عیب برطرف میشه.
درست. در پایان دوره ها چه تجارب و مهارت های جدیدی رو کسب کردیم؟
توی شرکت مهراوه به نظرم بزرگترین سودش همین گرفتن دید صنعتی بود که حالا توی صنعت چه اتفاقی داره میفته، حالا از اون فراینده طراحی یا حالا تا مهندسی معکوس کردن، ساخت، مونتاژ، این سیکلی که طی میشه را میشه به خوبی دید. و حالا برای بچه هایی که کمتر توی محیط های صنعتی رفتن میتونه دوره خوبی باشه که حداقل به اصطلاح یه جورایی دست به آچار بشن و مهارت‌های فنی غیر حالا آکادمیک یه جورایی کار بکنن. و توی مرکز موفقیان به نظرم تجربه یه کار آزمایشگاهی، کار در واقع تجربه خیلی خوبی بود واسه من، اینکه حالا با بیمارا سر و کله بزنیم، بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، با سابجکت‌هایی که میان بتونیم ارتباط برقرار بکنیم. و حالا یک مقدمه ای هست برای کارهای ریسرچ و حالا کارهای پژوهشی که بچه ها بخوان انجام بدن، از این جهت به نظرم تجربه های خوبی کسب میشه.
درست. سوال آخر این که آیا توصیه یه نکته تکمیلی وجود داره که بفرمایید؟
نکته خاصی نیست، نه. حالا چون بچه های 98 به بعد یه دونه کارآموزی دارن، تنها توصیه که میشه کرد اینه که خیلی تحقیق بیشتری بکنن نسبت به این محل کارآموزیشون، که خب این فرصت یک بار بیشتر نیست و بتونن بیشترین استفاده رو بکنن، حالا چه توی فضای صنعتی برن و چه توی فضای تحقیقاتی برن. چون حالا توی پروژه کارشناسی باز هم امکان برقراری ارتباط با صنعت یا حالا کار ریسرچ وجود داره و از این جهت هم خیلی نگران نباشن اگر کارآموزی که انتخاب کردن اونطوری که انتظار داشتن نبوده.
بله، خیلی عمالی. خب سوالای بنده تموم شد، دست شما در نکنه، خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم، سلامت باشی.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.